برای شاید مباحث آیندهمون هم مفید باشه، این مطلبه که ائمه علیهم السلام این متون چگونه میخواستن خودشون رو معرفی کنن. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما تو بحثای آتیمون بعد از امتحانات میانته وارد یک پروژه‌ای میشیم به عنوان حل مسئله قیام سید الشهدا، که مسئله بسیار مفصل و بغرنجیه، طولانیه، ممکنه حتی تا پایان این نیم سال دیگه در محضر سید الشهدا بمونیم دیگه، چون مسئله مفصله و اهمیت هم داره. تقریبا تو سیره دو ما ملتزم این رو بگیم تکراری، بقیه مباحثمون گاهی متفاوته، کما اینکه این نیم سال اخیر که محضر شما هستین مباحثی مطرح کردیم که شاید این چند ترم اخیر نگفته بود. منتها بحث سید الشهدا به خاطر نکات مهمی که داره، از جمله اینکه حل مسئله سخته، از مسائل مبتلا به همه جامعه است، تقریبا اختلافات سنگینی سرش صورت گرفته، اون رو معمولا تکرار میکنیم تو سیره دو. حتما سوال پایانی هم هست. یکی از مباحث مقدماتیش که وارد بشیم که یه هفته امتحانات هست وقف درش نیفته، این هست که ما وقتی میخواییم سیره مطالعه کنیم، تو این سیره معصومین میخواستن از خودشون چه چیزی به نمایش بگذارن یا اینطوری اصلاح کنن. ائمه علیهم صلوات الله میخواستن چه وجهی از اونها جامعه بشناسه. این مقدمه ای داره و یه نکته ای از امام باقر سلام الله علیه که انشالله ای برسیم بگیم، یک کمی از سیره از حضرت باقر رو گفتیم اینجا، بعد ببینم چقدر فرصت میشه. خب یه مقدمه کوتاه عرض میکنم. بعد از اینکه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله به شهادت میرسن، جامعه به خاطر مشکلاتی اهل البیت رو ترک میکنه. تقریباً اهل البیت از حیز انتفاع، از نقش‌آفرینی حذف میشن در جامعه به صورت مطلق تقریباً. یعنی چه؟ یعنی که شما اون عدیب نمیخواد صلوات الله علیه رو که در همه مباحث زمان پیغمبر نقطه اتکا اسلام، مفتاح ظفر، یعنی کلید پیروزی های اسلامه، نقش پررنگی داره، همه جا هست، به گونه ای که بنده در یک کتابی که روایات نبوی رو داشتم جمع آوری میکردم سالیان گذشته، مثلا قریب به 10 سال پیش تقریبا، اونجا تو موضوعات مختلف شما میبینیم به هر موضوع بی ربط و با ربطی میرسی اسم امیر المومنین هست. یعنی در مورد مسکن قرار حرف زده بشه یا علی، یه روایت در مورد گیاه، در مورد خونه است، چه برسه به مباحث اعتقادی یا مباحث نظامی یا مسائل اجتماعی. بعد از پیغمبر خب این نقش تقریبا از بین رفت. حالا اینکه چه زمینه هایی باعث شد از بین بره، اینها رو انشالله باید تو مقدمه بحث سید الشهدا مطرح کنیم. حالا چند تا عرض میکنم و یادش میکنم، یادشون باشه که چه تیترهایی رو ما باید بگیم نپیچونیم. یکیش اینه که اقدامات حکومت برای حذف اهل بیت شد. شاید تونستیم امروز این مطلب رو بگیم. چگونگی قبولاندن به جامعه به صورت عملا چطور این کار کردن. که اینجا مسئله قبیله گرایی رو اگر تلو گذاشتن نگفتیم گفتیم این قبیله گرایی رو علامت بزنیم. اگر واردش بشیم من یقین دارم نظرتون نسبت به خیلی از اطلاعات قبلیتون عوض میشه. همینجا فقط یه جمله عرض میکنم و رد میشم. بنده در دوره جوانی چنان که افتد و دانی آدم ها معمولا تو دوره جوانیشون سر پرشوری دارن. یکی از سر ارز کنم دغدغه‌های ما نقد و بررسی آثار مرحوم آقای سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه. مرحوم آقای شهیدی خیلی آدم ویژه‌ایه، حداقل در ادبیات فارسی و ادبیات عرب واقعا سوپر ویژه است، از ویژه هم گذشته. 40 سال هم خب رئیس دهخدا بود. یه وقتی از همین سر از سر بیکاری تو کتابخونه نشسته بودم و این دهخدا رو مطالعه میکردم و پیش‌برداری میکردم علیه آقای شهیدی. بعضی از چیزای آقای شهیدیش تو کتم نمیرفت. خب کتاب لغت‌نامه دهخدا از جنبه ادبی بسیار کتاب مهمیه، از جنبه تاریخی افتضاح هم برتره. آقای استادی عفظالله مقاله مانندی که کتاب چه شده منتشر شده رو هم دیدید یعنی که نقد هایی به همین کتاب لغت‌نامه دهخداست. لغت‌نامه دهخدا قرار بود لغت‌نامه بشه، از اونجایی که در مملکت ما معمولا انسان ها تو پاشون تو کفش دیگران میکنن میگن لغت‌نامه که داریم مینویسیم خب مثلا ابریق آفتابه، نم ابر، مثلا فرض کن ابنیه، اینا لغت دیگه، ابن ابل حدید، خب اینو چیکارش کنیم؟ بیایم اینا رو هم توضیح بدید. این دیگه به این لغت نمیگن، به این میگن چی؟ میگن تراجم. تراجم یعنی بررسی زندگی افراد. اگر یه وقت توی مقاله دیدی نوشتن در ترجمه فلانی اینطوری نوشتن، نه در ترجمهش. ترجمه به معنای بررسی زندگی فرد. ترجمه کردیم؟ مثلا کتاب هایی داریم فرض کنیم ترجمت الامام علی ابن ابی طالب من تاریخ دمشق سلام. این یعنی چی؟ یعنی زندگی امیرالمومنین، سیره امیرالمومنین در کتاب فلان. آقا اینا به ضرورت این که مثلا دوست داشتن یه کار جامعی انجام بدن به اسامی که میرسن میگن آقا حالا که سر شوخی باز شده اسم اینا رو هم بیاریم. خب لغت‌نامه یه سری استاد و متخصص لازم داره. بحث تراجم یه موضوع دیگه است. بعد تراجم اولا باید عالم استاد به اون موضوع باشه. مثلا فرض کنید که یه فیزیکدان اساتید فیزیک و نوآوری‌هاشون رو به صورت ملموس میفهمه. کسی که فیزیک اصلا در طول عمرش فرق فیزیک با فرض کنید مثلا چغندر قند نمیدونه اصلا اینا چی چیه با هم، ولی هی علکی میگه خیلی آقا خیلی ایشون زحمت کشید، کیلویی باید حرف بزنه، درسته؟ چون تشخیص اصلا نمیده این کاری که این کرد چی شد، چه نقایصی داشت، چه نقاط قوتی داشت، این تشخیص نمیده. هم بعد عالم به اون رشته باشه، هم تاریخ اون رشته رو بدونه، یعنی هم اصلش رو بدونه هم تاریخش. خب وقت تو علم تراجم که محدثین هستن، ادبا هستن، مورخین هستن، فقها هستن، فلاسفه هستن و علوم دیگه، قاعدتا هر کسی نمیتونه همه اینا. مرحوم آقای روزاتی که شاید هیچ کدوم شما اسمش رو نشنیده باشید، شنیدید اسمش رو؟ سید محمد علی روزاتی رو شنیدید اسمش رو؟ بله؟ کجاییه؟ اسمانی. این حسن همون روزاتی اسمانی دیگه. روزاتی ها نصف تخت فولاد رو اشغال کردن. دو تا بقعه بزرگ خاندان روزاتی داره. جان؟ همه شون هم آخونده. کرد 50 سال زحمت کشیده. اصلا شما میگید پس چه شوتی بوده لابو 50 سال؟ بعد همینطوریه، یعنی کسی بخواد حرفی بزنه که موندگار بشه تو فضای خودش، همینطوره. ایشون برای یک نویسنده 50 سال کار کرده که یک نفر رو معرفی کنه. البته اون از جز شاهکارهای علم تراجم محسوب میشه. ایشون آدم سرشناس عجیب غریبی بود، سرشناس بین متخصصین و قریب الغربا بین عموم جامعه. خب آقای بعد از مرحوم آقای دهخدا، آقای شهیدی نگاه میکنه میبینم که آقا حالا که سرشوخی باز شد اینا رو هم بیاریم. تراجم میاد توی چی؟ میاد توی لغتنامه دهخدا. لغتنامه دهخدا میشه دو چیز، البته بعدا چند چیز دیگه میشه، میشه لغتنامه و دایرة المعارف. و تو این دایرة المعارف بخش تراجمش آقا اصلا شوت‌های چرخشی سوباسا و زارا الان شطرنجیه، مثلا چیزای عجیب غریب اونتونه میشدن. چرا؟ چون مثلا به یکی به من سپر، مثلا من سپردن، منم که حال نداشتم مثلا یه کتاب که اسم طرف بوده رو برداشتم از روش کپ زدم آوردم. هر چه قسمت لغتش زحمت کشیدن و عمق داره، قسمت تراجمش ضعیفه به شدت. و دیگه حالا بلش اون موقع خیلی من انگیزه داشتم با آقای شهیدی، خلاصه حالا این قصه ای افتادم میگم رفتش به بحث، خیلی انگیزه داشتم که ایشونو نقدش کنم. خلاصه خب ثابت جلسات نقد ما بود مرحوم آقای شهید. ایشون یک کتابی داره به اسم پس از 50 سال، نمیدونم دیدید یا نه، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های راجب سید الشهدا، کتاب مختصریه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ کرده به اسم این که پس از 50 سال یا قیام امام حسین پس از 50 سال، یعنی دو تا اسم داره رو کتاب، به دو اسم معروف. خیلی کتاب مختصری هم هست. ما از اونجایی که انگیزه نقد داشتیم اثر داده دیگه، مسائل روانشناسی اثر داده روی پذیرش، روی اصلا این دستگاه فهم آدم اثر داره. کتاب و اون نسخه‌ای که اون سالا خیلی قدیما عرض کنم بوده رو تا این چند وقت پیش داشتمش. ما از صفحه اول شروع کردیم به خوندن، دنبال این بودیم که سوتی‌های آقای شهیدی رو در بیاره، در حالی که آقای شهیدی انقدرم ضعیف نبود بنده خود، آدم خبره یه، گرچه ما تو مسائل تاریخی هنوزم با آقای شهیدی دست به یقه هستیم، ولی خب انسان عالم برجسته ای بوده تو خیلی از امور. یه وقتی هم سر مثنوی با هم یقه به یقه شدیم به شدت. عرض کنم خدمت شما که ایشون کل قیام همه اینا رو حرف زدم برای اینکه اینو بگم، کل قیام سید الشهدا و عللش و علل قیام و علل شکست و اینها رو همه رو برمیگردونه به یه مسئله، اون هم قبیله گرایی. میگه فقط این مسئله باعث شد، یعنی در صورتی که ما به امام حسین میگیم چی؟ مسئله دینی بود. اون میگه تمام زمینه های بروز قبیله گرایی بود، تمام حوادثی هم که توش رخ داد قبیله گرایی بود. خلاصه ما اونجا عصبانی بودیم و چیزایی نوشتیم. بعدن که یه ذره دو تا کتاب بیشتر خوندم، دیدم واقعا قبیله گرایی بسیار بسیار پررنگه. البته امروز به هیچ وجه معتقد نیستم که تنها دلیله، ولی اگر این مباحث که خدمت شما عرض کردیم و فرصت شد عرض کنیم تو مسئله قبیله گرایی به عنوان یکی از مقدمات بروز عاشورا، هیچ بعید نیست کسی بگه پررنگ ترین دلیل با فاصله بسیار زیاد از سایر ادله، مثلا فرض کنید 50% مسئله، شاید این 50%ش خلاصه همین قبیله گرایی باشه. بعدها که آقای شهیدی از دنیا رفت و رحمت خدا رفت، آقای جعفریان یه مقاله یادداشتی نوشت، دیدم ایشون هم همین حرفو زده. ایشون هم نوشته بود که یه تجلیلی از ایشون کرده بود و بعد نوشته بود که من وقتی کتابشو خوندم گفتم خیلی افراط کرده تو این مسئله، ولی بعدها دیدم که حالا به اون شوری که ایشون گفته نیست، ولی خیلی پررنگ‌تر از اونیه که واقعیت اونیه که من تو ذهنم بود. یعنی شاید شما برید تو جامعه مصاحبه بکنی از افراد عادی، چون همه در مورد امام حسین درگیرن، امام حسین فقط اون متخصصا نیست، امام همه جامعه است. شاید از 100 نفر بپرسی پررنگ ترین عامل قتل سید و شهدا صلوات الله علیه چی بود، نگن قبیله گرایی، میگن این نشون میده که بعد روی مسئله کار بشه و اتفاقا خیلی هم کاربردیه. سلام علیکم، این بخش خیلی کاربردی از تاریخ، چون مناسبات گروه های مؤثر در اجتماع امروز هم هست. همیشه مسئله روز یه جامعه است، مناسبات گروه های مؤثر در اجتماع. بعد این مقدمه که انشالله باید بهش بپردازیم، میخوایم چی بگیم؟ میخوایم این خب ما این مقدماتی میخوایم بگیم تا برسیم به قیام سید الشهدا. یکی از اینا اینه که بدونیم چه اتفاقی تو عرصه اجتماع افتاده بود قبلش، جامعه نسبت به امام اهل البیت چگونه بود. لذا وارد این بحث بشیم. عنوان جلسه‌مون اینه، با استعانت از حضرت بهاءالعلوم صلوات الله علیه، امام خودش رو چه فردی میخواست به جامعه معرفی کنه؟ خب ببینید تو چه شرایطی تا اینو بحث کنیم، تو چه شرایطی؟ چون اگه شرایط عادی بود با هم همه حقیقتشو اونقدر که مردم توان دارن رو میفهمن. مثلا عصمت رو ائمه ما بهش در جامعه اسلامی و رو جایی که خلیفه و نماینده خلیفه و پادشاه حضور نداشت نمیگفتن. باید یه زمینه‌ای رو بگیم چرا نمیگفتن. یعنی امام در مورد خودش از اینکه عصمت دارد صحبت نمیکرد. چه چیزی میخواست بگه؟ این خیلی به نظرم میاد برای کسایی که بخوان مطالعه تاریخی کنن اثر داره تو فهم جملات. یه مقدمه. بعد از اینکه پیغمبر به شهادت رسید یه اقداماتی عرض کردیم، اونایش که قبلا گفتیم اون نمیخوام تکرار کنم. یکیش چی بود؟ به مرور سعی کردن اون هیمنه پیغمبر اکرم رو بشکن. اینو بحث کردیم مفصل ترم گذاشت. برای جایگاه حکومت یه حرفایی زدن که نگرش ها رو عوض کن. برای شخص کسی که میشینه روی این صندلی حکومت یه چیزایی بود. خب حالا اهل بیت که پیغمبر این همه تبلیغ کرد یه شبه نمیشد فراموشش کرد. حرفو کردیم. حالا اهل بیت یه شبه نمیشد فراموشش کرد. ما در روایت متعددی داریم که شش ماه، نه ماه، ده ماه، یازده ماه و سیزده ماه بعد از روز حافظم هست که میگه من در مدینه بودم نماز صبح پیغمبر وقتی میخواستن تشکر برن مسجد نماز رو دونن میمودن مقابل در خانه امیرالمومنین از صلاح از صلاح یا اهل البیت گفت. یا مثلا آیه و امر اهلک به صلاته و اصطبر علیها که نازل شد همینطور بعضی زیل این آیه آوردن بعضی زیل آیه تطهیر این آوردن تو تفاصیل. خب شما اصلا بگیم پنج نوبت در نماز صبح شیش ماه، یعنی به اقل اقلش مثلا بکنیم چه 180 دفعه درسته؟ بگی کمتر اون که گفته 13 ماه، خب غالبا یکی 6 ماه تو مدینه ساکن بوده یکی 11 ماه ساکن بوده میمدن پیغمبر میدن برمیگشتن. حالا اون عقل بشه که بگیری 6 ماهه فقط هم نماز صبح بگیم 180 دفعه. تعداد رو بیشتر کنیم، دفعات نماز هم توش زرد کنیم، یه 30 روز 29 روز ماه هم حساب کنی اصلا حیرت انگیز میشه تعداد دفعات. خب عقل عقلش میشه چقدر؟ شیش ماه میشه 180 دفعه. پیغمبری حرف رو زده آقا به یه آدمی یه بار یه حرف، دو بار، سه بار، 180 بار زیاد نمی این که فراموش کنه نمی کنه. آلزایمر که نگرفته جامعه که باید یه کاری کنیم این از بین بره. چه کار کردن؟
خب یه سری محدودیت خواهد شدن برای ائمه خدا که اون موقع دارن امیر المؤمنین.
مسئله از زهرا سلام الله علیها عرض کنم خدمت شما برای اینی که بشکنن این جمعیت رو و دیگران هم جرأت نکنن خیلی با ائمه در ارتباط باشن، هزینه بر باشن، بودن ها میافتن میومدن با امیر المؤمنین، اما اگه احساس میکنن این از سر دفاع از ایشونه براش محدودیت قائل شدن بر اون فرد، بعدها اینو بیشترش کردن تا قبل از سیرش فرد، یعنی دیگه مثلا زمان معاویه به شدت گفت من از کسی که متهم به حب علی باشه عرض کنم امنیت رو برداشتم، متهم به حب علی، متهم به حب علی، یعنی کسی تو جامعه میگفتن علویه متهم به حب علیه، نه شیعه است و نه محب قطعی، این دیگه امنیت لزومن نداشت.
خب این یه سری کارهای نظامیه که بعدی وقتی تو پرداز یه سری کارهای فرهنگی کردن، مثلا چکار کردن؟
مثلا سعی کردن عدد افراد رو زیاد کنن. ببین شما یه چیزی حقیقته، اگر بعضیاشو قبلا گفتیم یادآوری کنید، یه چیزی دیگه اینه، یه چیزای حقیقت حق واحده مشخصه، وقتی شما تکثر بهش بدی حق ضرر میکنه. یه نفر از این جلسه یا دو نفر مثلا جواب مسئله رو میدونن، خب مثلا بگیم تعداد افرادی که در خانه امیرالمومنین تحصن کردن کیا بودن، مثلا فرض کنید عدد مثلا پاسخ 20، دو نفر هم میدونن. تکثر یعنی اینکه شما چی میگی، شما چی میگی، 16 تا 18 تا 23 تا دیگه جمع کنید میانگین بگیرید، کی ضرر میکنه؟ حقیقت ضرر میکنه دیگه، چون 17 اگر غلطه 23 هم غلطه فرق نمیکنه که، هیچ کدوم ضرر نمیکنه، بشه 16 و نصفی. حقیقت رو وقتی تکثر بیاری، مثل اینکه قرائت حق یه چیزه، شما 10 تا قرائت اضافه کنی حقیقت فراموش میشه، گم میشه، تحت شعاع قرار میگیره. وقتی اهل البیت بعد از پیغمبر 4 تا بیشتر نیستن که صدیق طارم به شهادت میرسه بلا فاصله، دو تا هم فرزند یعنی بزرگوارن، اون بزرگوار که امیرالمومنین باشه میشه در رأس کانون توجهات، درست؟ حالا شما بیای چیکار کنی؟ بیای تعداد اهل البیت رو افزایش بدی، کی ضرر میکنه؟ کی ضرر میکنه؟ حقیقت ضرر میکنه. عباس رو به عنوان اهل البیت پیغمبر جز اهل البیت اصلی اضافه کرد، جامعه شروع کرد به تبلیغ جدی برای اینکه عباس اهل بیت پیغمبره، و این بعدها خیلی آسیب رسوند به تاریخ اسلام. اینی که عباس شد، حالا توضیح میدم، عباس شد عموی پیغمبر، شد اهل البیت، نتیجهش این شد که ابن عباس ها هم عبدال و عبیدال و اینا بعدن خودشونو انا اهل بیت نبوه میگفتن، بعدها نسل اینها هم که به حکومت رسیدن با عنوان اهل البیت اومدن از مردم رأی گرفتن به حکومت رسیدن، بعدها در مسئله مهدویت اینا خلل درست کردن، روایاتی جعل کردن در مورد مهدویت، اشراط و ساعت، یعنی از جهات مختلف داستان درست شد. همه اینا کجا بود؟ همه اینا مولم دوران 15 سال اولیه بود که یک شخصی رو در ردیف امیرالمومنین حداقل جامعه سعی کرد ترویج کنه. اونم چه کار میکردن؟ یه کاری میکردن که اذهان بمونه، پیغمبر یه کار گسترده تبلیغاتی کرده بود دیگه، کلن رفتار پیغمبر درباره امیرالمومنین و اهل البیت رفتار سینمایی آقا، یعنی تبلیغات تصویریه که تو اذهان بمونه، مثل تیل مشوی، مرغ بریان، مثل حدیث خسف نعل، مثل حدیث قدیر، مثل منزلت. یعنی هر کدوم داستان داره، داستانه باعث شده مسئله فراموش نشه. 180 بار برای آدم یه کاریو بکنه، آدم عادیش هم بگن 6 ما بودیم دیدیم مثلا آقای دکتر فلانی می اومد جلوی یه دیواری مثلا اینجوری میکرد، این نقل میشه میمونه در خاطرات این دانشگاهی. یه استادیش 180 دفعه این کارو کرده. حالا تو اسمت هم نرسوش پیغمبر هم نباشه. پیغمبر برای موندنش، موندن حقیقت، چون میدونه پیغمبر که روایات دستخوش تغییر میشن. حالا این منع تدوین حدیث رخ داد یا رخ نداد، محدودیت های قطعا اتفاق افتاد. این هر کسی اجازه نقل نداشت. این تصویره تو ذهن موندگار میکنه مطلب رو. اونا هم سعی کردن تصویر سازی کنن. اینه که ما میگیم خیلی هوشمندانه عمل شده. هوشمندانه عمل شده. در مواردی که مردم نقاط اصلیه، مثلا فرض بفرمایید که یه خوش در ماجرای یوسف ببینید، در ماجرای یوسف چه چیزی باعث میشه که در یوسف چهره بشه تو جامعه؟ مسئله چه؟ تو جامعه دوله فارجو مسئله قحطیه دیگه. یعنی مدیریت قحطی این بگه قسمت زلیخا شده بوده افزایش بود، زلیخا رو اسلوموشن بگه. عرض کنم خدمت شما که مسئله مدیریت قحطی باعث میشه که حضرت یوسف تو اون جامعه برجسته میشه دیگه. چرا؟ چون جامعه توی بحرانه، درست؟ تو اذهان باقی میمونه. کما اینکه حضرت رضا مسئله نماز باران وقتی سال 18 قحطی شد، سال 18 هجری قمری، یعنی کمتر از 8 سال پس از شهادت پیغمبر، قحطی عجیبی در مدینه اتفاق افتاد، خشکسالی شد. عده‌ای به قبر پیغمبر صلوات الله علیه ملتجع شدن، یعنی پناه بردن. یه داستانی هم داره توی بحثی وهابی‌ها داشتن، خواستید بگم ولی بی‌ربط هست. چون می‌دونید که وهابی‌ها میگن که التجاء به قبر پیغمبر شرکه. یه داستانی داره، یه وقتی تو مدینه اتفاق افتاده خواستی در میکنه. عده‌ای رفتن سراغ پیغمبر. داریم دیگه در قرآن، حتی در زمان حیات پیغمبر داریم که جاؤو که، یعنی گیر که میکنن میان سمت پیغمبر. طبیعیش هم همینه، خب ما هم بودیم میکنیم. عده‌ای همین پیدا کردن میان سراغ اهل بیت. حکومت از این فرصت استفاده کرد. در صحیح بخاری حتی اومده و این من عمد دارم اینطوری اصل قصه رو میگم. امروز ما قتل عام‌های گسترده‌ای در عالم سراغ داریم توسط وهابیت که دیگران رو به جرم توسل به میت کشتن. یکی از مهمترین جرم‌های قتل عام شیعیان توسل به میته. پایه‌گذارش خلیفه دوم. او تو این فرصت بخواهیم چقدر حساب شده عمل کرد سعی بخواهیم نمو شده. تو این فرصت اومد سراغ عباس هموی پیغمبر. این تو سعی بخواهی گزارشش از خیلی جای دیگه هم گزارشش رسیده که گفت اللهم انا نتوسل الیک به عم نبینا کما نتوسل الیک به نبینا. خدایا ما همون طوری که در زمان پیغمبر به پیغمبرمون توسل میکردیم برای اینکه به حرمت اونها تو به پاسخ مثلا حاجات ما رو بدی، دعامون رو مستجاب کنی، چی امروز نتوسل الیک به عم نبینا، متوسل میشیم به تو به عم نبی خودمون، مثلا به حرمت نبی خودمون، عموی نبی خودمون، که چی بشه؟ هم تسقینا، که بارون بیاد، قحطی اومده، بارون که نیاد هم آب نیست، هم کشاورزی مختلفی. از این نمونه ها فراونه، کمایی که قبلا توضیح دادم یه جای دیگه این احتمال داره شنیده باشید تکرار نمی کنم، فرزند ایشون که عبدالله باشه رو هم بهش خیلی فرصت دادن که حرف بزن. این باعث می شد که این رفتار اتفاق می افتاد که مردم ذهنشون از اهل بیت اصلی اون تو ذهن می مونه دیگه، که قحطی که شد به کجا پرداخته داشتیم، در اوج بیچارگی رفتیم سراغ عباس. این شأن جدیدی ساخته میشه اصلا، توجه کنید، یعنی باور بشه این مسئله یه شأن جدید ساخته میشه. لذا شما میبینید از لحاظ اعتقادی بعدن سلفی‌ها به این میرسن که میگن اگر خلیفه اونجا میتونست خب بینه فقط قبر پیغمبر متوسل میشد، وقتی به یه شخص زنده متوسل شده نه به شخص میت، پس معلومه توسل میت در سیره قدما نیست. مثلا یه استدلالی که میکنه ما هم جوابایی داریم که میدیم. این یه نکته، یعنی یه پارازیت اعتقادی درست شد، چقدر آدم کشته شد به گونه ای که وادلی نجد رحابی ها در یمن جدی بگیرید اینی که این عربستان یمن رو از دست نمیخواد بده، برای اینکه یمن بعد از عربستان مهمترین موطن وهابیه، موتن موتن سلفی هاست، از دست بده کمرش میشکنه، این منبع تغذیهش از بین میره. بسیاری از دانشجویانی که در کشور عربستان هستند و دانشگاه سلفی یمنی تبارند. والا یکی در حد بنباز در این پدری زارن باز نبوده، هم اصل همان تقریبا 1420-21 هم از دنیا رفت، مفتی برجسته بوده. او در یکی از آثارش میگه که امروز شهری از شهرهای اسلامی پیدا نمیشه که این شرک خانمان برانداز قبر پرستی درش نباشه. میخوام بگم این عملیات که انجام داد زمان خودش که اثر داشت، هج همین تا پیر خدوش ما هم با استفاده از این رفتار او اتفاقاتی بود. یعنی سعی کردن، خب این یکیش کی بود؟ یکیش این بود که عموی پیامبر اضافه شد به اهل البیت، بعدم عمو رو اضافه کردن که سنش هم بیشتر باشه، بشه جا انداخت. خیلی هم خوب عمل کردن، اصلا حیرت آوره. عباس مطرح میشه به چند دلیل. آقا عباس مطرح میشه به چند دلیل؟ داره عباس رو مطرح میکنه به چند دلیل؟ عرض کنم که اولا سنش زیاده، خیلی زنده نمیمونه که بعدن خود عباس بشه مشکل حکومت. ثانیا سنش بیشتر از امیرالمومنین، بزرگ خاندان محسوب میشه، عموهای پیغمبر قابل اعتناهاش همه از دنیا رفتن. از عرض کنم خدمت شما که میشه ریاست سنی بنی هاشم، میشه مقابل اهل بیت علمش کرد. ائمه یعنی امیرالمومنین و فرزندانش نسبت به عموشون وقتی هم مسلمان هست موضع‌گیری رسمی علیهش نمی کنن، اتلم خیلی حساب شده است. بعدم که از دنیا بره فرزندانش همه میشن بچه های بزرگ اهل بیت، یعنی بگن امام حسین از اهل بیت پیغمبره، میگن خب 500 نفر این از اهل بیت پیغمبر. بعد یه عمو که از اهل بیت پیغمبر باشه، خب باقی عموها خاله ها خارزاده ها عمه ها دختر عمه ها همه میشن اهل بیت پیغمبر. از این حالت انحصاری 4 تا دونه کاملا در میاد بیرون. یعنی آدمایی هستند که وقتی هم تعداد زیاد بشه، خب اون وقتی که مثلا فرض کنید که به طلای المپیک آوردنش سخت باشه جایزه میدن، اگه خز بشه مثلا 10 میلیون تو جامعه طلای المپیک داشته باشن که جایزه نمیده وزارت ورزش که. یعنی وقتی جمعیت زیاد میشه معلومه که خیلی خصائص ویژه‌ای هم نیاز نیست برای احراز این پست. درسته؟ بگن چیکار کنیم که مثلا کفش بپوشیم؟ چه شرایطی لازمه تا انسان کفش بپوشه؟ چی بگه؟ یه چیزی بخر کفش بود. این شرایطی نداره که. فرق داره با این. مثلا حضور در الان حضور در بعضی از دانشگاه کافیه که شما نصف بیسکویتی که در اون جلسه اگر میدن و بخورید و اسمتون بنویسید قبول میشه. فرق داره با اینکه یه جایی شما باید مثلا کمترین درصدت فلان درصد باشه تو کنکوری که شرکت میکنی دیگه. درسته؟ یعنی وقتی جمعیت زیاد میشه معلومه که اینها ویژگی های خاصی نداشتن برای رسیدن به این موضوع. عادیه. پس اومدن چیکار کردن؟ عدد اهل بیت رو تغییر دادن. بعد این اهل بیتی که اینا افزایشش دادن، خب آدمای خاصی نبودن که، آدمای عادی بودن تو مردم. این باور این که اینا حالا مگه کیان؟ تنها عظمتشون چیه؟ خود عباس عموی پیغمبر ویژگی خاصی نداره. حمزه نیست. ویژگی خاصی نداره. ویژگیش چیه؟ عموی پیغمبره. یعنی که مثلا فرض کن مثلا میمونه که بگی این بچه استادمونه، اینم بچه همسایه‌مونه، اینم داماد باجناق همسایه‌مونه. خب شما نسبت به اون چه جور رفتاری می‌کنی؟ دستشو که دیگه نمی‌بوسی که. اگرم حرمت بگذاری، حرمت ذاتی نیست. درسته؟ به خاطر یه انتصابه. مثلا این میمونه که مثلا شما یه رفیقی داری، حالا یه روز بچهش تو خیابون میبینی، مثلا یه سلام علیک گرمی باهاش میکنی در این حد دیگه، دستشو که نمیبوسی که، دینتو که ازش اخذ نمیکنی. عادی کسی که انسانی نسبتی داره. این چه اتفاقی ایجاد میکنه؟ اتفاقی که ایجاد میکنه تبلیغ تو جامعه است. این که روایاتی هم که اگر نقل شد از زیر دست ابو هریره در رفت، نقل شد تو جامعه در فضائل، اینا میگن همه چیه؟ همش از این جهته که بابا خب فامیل پیغمبره بالاخره دیگه، آقازاده است، حرمتشو نگه دارید. اینی که شما میبینی شارحین حدیث زیل مثلا این روایت فاطمه تو بزعتون منی میگن که خب دختر پیغمبره، یعنی چون دختر پیغمبره، پیغمبر سه تا دخترم داشت، پس سه تاشون میگفت. اون موقعی گفته یه دخترش بیشتر زنده نبوده. یا حسین و منی و انا من حسین، بگن خب نوه شما رو بگه از منه، خب نوه خودش میگه از منه دیگه، جیگر باباست، عسل باباست. میخوام ببین تو ذهنتون بیاد که چه اتفاقی تو اون جامعه داشت ایجاد میشد. داشت ایجاد میشد بابا خب فامیلای پیغمبرن دیگه، خب حرمتشون رو حفظ کنید. خب دیگه حرمت چیز کنی که شما فرض فرمایید که مثلا میگن که مثلا بچه هادی نوروزی هم اومده بود، یه حالت رقت قلبی ایجاد میشه، مثلا اینم با کی بود که خواننده بود، خدا همه اموات را رحمت کنه، آره مثلا کلاه پاشایی رو این بهش میفروخته. خب شما یکی دست طرف رو نمیری ببوسی که، آه یه حالت روانی خاصی چند لحظه برات اتفاق میفته دیگه، شیرجه رو پاش نمیری که. مثلا ایشون کیه؟ میگن فلان کس کچرباش از اینجا میاد میخره، تهش یه سلفی باش میگیرن، دین اخذ نمی کنه. تو جامعه که ارتباط با اهل بیت اصلی سخت بود، قیمت اهل بیتی هم کم کردن، لذا شما میبینید که کسی دین از امام حسین اخذ نمی کنه. البته اینی که دارم میگم اشتباه نشه، همه این حرفا که داریم میزنیم تو سیر مسئله اجتماعیه، یعنی سیاه‌سفید نبینید. این تلاشی که دارم توضیح میدم صورت گرفته، اما موفقیت این تلاش 100% نبود. از کجا میگم؟ از اونجایی که عمرو ابن این عمرو اشتق مکه که یه روز انقدر فوش داد به امیرالمومنین فکش افتاد، زبون شل شد، بهش گفتن اشتق. دیگه بعد من محمم اداشو درارم، دیگه لب و لوچه‌شو نمیتونست جمع کنه. کسی که انقدر دشمن امیرالمومنین بود، این حاضر نشد با امام حسین درگیری نظامی پیدا کنه. اونایی که مقابل سید الشهدا قرار گرفتن، اون فرمانده نظامی، خیلی حرامزاده بودن. یعنی حرامزاده در حد مثلا 1:1 و 2:1 و 3:1 و اینا نه، برای این حرفا بود. اینا در قالب شوخی جدی گفتم. هر کسی اینقدر پلید نبود که مقابل حضرت با اون فرمانده لشکر قرار بگیر. لذا هم عمرو اشتق عرض کنم ناسبی، هم نعمان بشیر ناسبی که هر دو در فحش دادن و امیرالمومنین مشهوره، اینا مقابل امام حسین نایستادن. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم اینا تلاش کردن اینجوری نبود که کل حرمت به این بره، ولی خب خیلی اثر داشت این رفتار تو جامعه. حرمت از بین رفت، نه صفر بشه، به گونه ای که شما میبینید در مکتوبات سید الشهدا علیه السلام یک مکتوب فقهی هم وجود نداره. خیلی این عجیبه، یعنی یه نفر استفتا نکرده که آقا جواب این مسئله چیه به ما بگی. شما با اون کسی که کلا به مرتضی پاشایی فروخته که نمیرید در مورد مثلا مشکلات حنجرتون صحبت کنی. ببخشید من چجوری باید تمرین صدا کنم؟ این چی میتونه بدبخت؟ کلا میفروخته. در مقام مرجع سوال شما هیچ وقت واقع نمیشه که، در سلفی فوقش میخوره. مرجعیت دینی رو از اهل بیت گرفتن، یعنی همچی جایگاهی تقریبا جامعه اکثریت جامعه برای اهل بیت، جامعه مدینه منظورم، قائل نیست به هیچ وجه. جامعه همچین جایگاهی برای اهل بیت قائل نیست. یک جاست که همچین جایگاهی برای اهل بیت تقریبا قائله، اون کجاست؟ اون کوفه است. چرا؟ حالا اینا نبست بگفتم، حالا یه جوری میگم که خیلی لو نره داستانهای بعدیمون تو قسمت سید الشهدا. چون کوفه امیرالمومنین رو دیده بود از نزدیک، همینجوری مجملش رو میگم تا بعدا بازش کنه. بعضی از رفتارهای امیرالمومنین منحصر به فرد بود، لذا درسته بعدن عرض خواهیم کرد که کوفه با امیرالمومنین درگیر شد، ظلم کرد، خیانت کرد، کمکاری کرد، اما خب اولا همه شهر رو ازشون خراب بود، ثانیاً این کوفه چند سال حکومت امیرالمومنین دیده بود، ولو این که تخریب هم شده بود حکومت امیرالمومنین تو چشمشون. اینا یه ویژگی از امیرالمومنین دیده بودن که از احدی ندیده بودن. اتفاقات اعجاب انگیز از امیرالمومنین زیاد دیده بودن. کوفیا بهتر باورشون میشد که امام میتونه بعضی ویژگی ها رو داشته باشه. خب لذا شما میبینید بعد از سید الشهدا هم مثلا دوران امام باقر هم مهمترین شاگردان برجسته امام باقر به عنوان مثال که دیروز ولادتش بوده به نقلی، کوفی هن عمدتن. و همه این حرف رو زدم که به اینجا برسن. حالا خوب دقت کن، امام باقر به امامت رسید. امام باقر به امامت رسید، خب این امامت که جای تبلیغ نداشت چون در دوره بنی امیه است. بنی امیه خود از خود امام باقر نقل شده که فرموده، حضرت فرموده که اگر کسی تهمت کفر یا زنای محسن بزنن، خیلی ساده تر ازش میتونه نجات پیدا کنه، چون اصلا
این گناهی نبود اون جامعه که مرتکب بهش زیاد بود. خیلی ابن کثیر میگه، میگه که دور از محضر شما شذوذ جنسی یعنی همجنس بازی قل ما یوجد که کسی ازش رهیده باشه، یعنی کمتر کسی پیدا میشه که یا خاطره نداشته باشه یا تجربه. خودش رسمن میگه ابن کثیر در روایت‌نامه میگه که خیلی کم پیدا میشه چون که کسی از این مسئله فرار کرده باشه. رضا قاری فلانی هم دور از محضر شما زنا میکنه، مثل بقیه، مثل همسایه هاشون. اما تهمت حب علی بن ابی طالب نه، خیلی این هزینه بر بود. اومدن به حضرت سجاد عرض کردن که کیف اصبحت یا ابن رسول الله، کیف اصبحت یعنی آقا چطوری؟ فرموده اینجوری که نشده اصبحنا خائفین به رسول الله، ما به خاطر انتصابمون به رسول الله خائف، یعنی همش در حال مشکلات و مصائب و درگیری و ناس آمنین به اون. کسی مسلمون میشه ایمنی پیدا میکنه دیگه، درسته؟ مردم به جهت اسلام آمنینن، یعنی امنیت دارن، آمنینن به کاملی به ما. چی؟ ما خائفیم به رسول الله، اصبحنا خائفین به رسول الله. تو این شرایط که ما با قلبه اومد میرسن حضرت میخوان ورق برگرده. خب حالا چه کار کنه؟ بیاد بزنه زیر میز بگه اهل بیت یعنی چی؟ یه کنفرانس بین المللی تشکیل بده. خب حضرت و یارانشو میکشه، نمیشه این کارش. دو تا تقریه داره حضرت، یکی تقریه با حکومت، یه تقریه پرشمارتر با مردمه. الان من دارم با شما گفتگو میکنم و شما چرت میزنید و اینا، بعد مثلا من بعدش بگم در ضمن صبح که داشتم میومدم لحظاتی احساس کردم که چشمام سنگین شد و حضرت جبرائیل در معیت میکائیل و اسرافیل تشریف آوردن و یه عسلی از بهشت توسط یه حوری به من دادن و من اصلا بعدش احساس کردم که سینم گشاده شده و این آثار برآمدگی هم که میبینید مال همونه. و خلاصه حضرت حق اینطوری بهتون سلام رسونده و بنویسید تا بگم چی گفته. این لبخند به لبتون میاد، یعنی اگر کسی خیلی شوت باشه که هیچ، اما اگه خیلی شوت نباشه میگه این بنده خدا دیگه یا کمخوابی بهش فشار برده یا مثلا دوز داروهاش پشت رو خورده، مثلا نمیدونم از برعکس قرصشو خورده چیکار کرده، مشکلی پیدا کرده، یا مثلا دنبال سوء استفاده از مردمه. یعنی تقیه از مردمی که حالت تقدس رو از بین برده حکومت، افرادی که الهی هستن و حذف کرده، پذیرش این که امام باقر فرض کنید کرسی درس هم تشکیل بده و عده‌ای هم جرأت کنن از ترس حکومت به امام باقر مراجعه کنن، بعد بگه که خب من دارم از جانب خدا با الهام الهی حرف میزنم، عصمت دارم، این پذیرفته نمیشه، این تمسخر میشه. برای چیه پیغمبران گفتن هازا ساحرون کذاب؟ چون پیغمبران مأمورن به ادعا معل معجزه دیگه، درسته؟ پیغمبران مدلشون با امامو فرق داره. پیغمبران میان میگن من پیغمبر هستم اینم معجزمه، یعنی باید این حرفای عجیب غریب رو بزنه که باور کنن دیگه. لذا تهمت کذاب و ساحر به انبیا زیاد میدادن، چون قاعدتا طبق عادت آدم از کسی قبول نمی کنه. حالا یه چیزی یادم افتاد که بالای 75 ساله نمیتونم بگم. آره بعد یه جوری باشه که مطمئن باشم اتفاقی نمیفته. <تص->
عرض کنم که معجزات انبیاء دروغین رو میتونید بعداً برید در تاریخ خودتون پیگیری کنید ببینید چه معجزاتی کردن. بله؟
این هم
75 ساله. عرض کنم خدمت شما که تو این شرایط امام باقر میخواد بیاد مسئله رو برگردونه، مسئله امامت مطرح کنه، لذا از حکومت یه جور تقیه میکنه. امام باقر که میگم ائمه تقریبا هم اینطوره جریانشون، منتها امام باقر عمدن میخوام بگم به خاطر یه نکته، از حکومت باید تقیه کنه. خب معلومه این حکومت اجازه نمیده که یه نفر علم کنه مخالفتی رو که اینها سالها تلاش کردن تقدس اهل البیت از بین ببرن، مفصل گفتیم. خب این مخالفت هم. نکته بعدیش زمینه پذیرشه، اصلا جامعه همچین چیزی نمیپذیره. اینی که شما میبینیم مثلا با چشمای انقدی مثل کارتونای ژاپنی طرف میاد پیشه مثلا امام صادق میگه آقا شما علم غیب دارید، اصلا زمینه پذیرش این حرف نیست، زمینه پذیرش این حرف نیست. حالا خودت هم ادعا میکنی. تو این شرایط حالا دقت کنید، تو این شرایط امام باقر علیه السلام میمونه، نه اینکه ایشون میمونه هم سر یه دوراهی قرار میگیره در تصمیم گیری که برای تقویت تشیع بیاد تو زمین فقهای اهل سنت بازی کنه. یعنی چه کار کنه؟ دقت کنی، فقهای اهل سنت چه کار میکردن اون روز زمانی که امام باقر به امامت رسیده؟ خب اینا تابعینن دیگه، یا شاگردای تابعینن یا تابعینن زمان امام باقر، یعنی اینا از صحابه یا از شاگردای صحابه روایات پیغمبر رو نقل میکنن. بعد چه کار میکنن؟ عرض کنم خدمت شما که بعد به وسوخ که رسیدن روش فتوا میدن تو فقه. اینطوریه دیگه، مثلا فرض کنید چون تو عبادات نماز حج اینا که نمیتونستن قیاس کنن، که چکار میکردن؟ میگفتن مثلا ما طرفدار فرض کنیم که عبدالله ابن عمریم، لذا میرفتن میشه نافع غلام عبدالله که میشه تابعی. دوره امام باقر اینطوریه، میرفتن پیش نافع غلام عبدالله ابن عمر یا شاگردان او، میگفتن مثلا در نماز تشهد باید چه شکلی باشه. یعنی یه چیزی شبیه فقه امروزی ما به یه نوعی. تازه فهمودین؟ فرق بین فلان فقیه و فلان فقیه در ارتباط با پیغمبر بود؟ نبود. در کیفیت استنتاج روایات پیغمبر بود. درسته؟ من گرفتی چی عرض میکنم دیگه؟ یعنی کی قدرت بیشتری برای تحلیل داشت این فقیه تر میشد، کی دسترسی بیشتر به روایات داشت، سفرهای بیشتری کرده بود، از صحابه بیشتر روایات شنیده بود. لذا اینکه می‌بینیم بعدها شافعی مثلا شافعی مصر با شافعی مکه دوتا اصلا در مصر گرفت گفت حرام اعلام میکنم کسی نسخه های کتاب من رو در مکه منتشر کنه، یعنی بنویسه و از من نقل کنه و فلان. سفر میکردن، خب تو این سفر به منابع جدید دسترسی پیدا میکردن، بنابراین افکارشون چی میشد؟ تغییر میکرد. تغییرات فتوای زیاد مال همین بود. خب دسترسی مطلبی نداشتن، بعد پیدا میکردن یه خبری یا یه جایی میشنیدن. یه نمونه شو تاریخ نقل میکنه که طرف رفت برای سوالی به بصره از کوفه 500 کیلومتر برگشت، رفیق شد مثلا تو دروازه همون ورودی عوارضی که داشتن پول می‌دادن، گفت سلام چه خبر کجایی؟ گفت آره خستم کوفته از بصره اومدم. گفت بصره رفتی سوال قربانی هم پرسیدی؟ این اصلا ساکش دستش افتاد. گفت مگه سوال قربانی هم فلانی داشت فلان کسه؟ گفت آره. گفت ندیدم اونو، رفتم از کیاکه مثلا فلان سوال رو برون دورین ساک منو به خونم بده، مثلا این کلوچه کاشونم بهش بده و من برگردم برم سوال کنم. سفر بعد میکرد، خب این فضای فقه جهان اسلام بود اون زمان. خب امام باقر میتونست تو این زمینه بیاد یه کاری کنه که کف همه ببره. اونم چی بود؟ اونم این بود که امام باقر میفرمود حدثنی ابی، باباش کی؟ امام باقر، امام سجاد که در بزرگی و وساقتش اب نداره. یه حالت پیش میان میتونست بگه حدثنی ابی عن جدی امام حسین، دیگه به عنوان یه راوی که بود. بعد خود امام حسین صحابه بود، مستقیم از پیغمبر میتونست نقل کنه یا به واسطه امیرالمومنین، یا مستقیم از امام حسین از پیغمبر نقل کنه. بعد این طریق از نظر سندی اصطلاحاً، گوش بدید چی دارم عرض میکنم، باور کنید نکته‌ای که میخوام بگم نکته‌ای که عجب پیدا نمیکنه. همه مقدماتی که من گفتم یه نکته از امام باقره که ببین چقدر زحمت کشیده از ده. البته بحثمون ربط داره. از نظر سندی به این روایت میگن قرب الاسناد، یعنی سندش خیلی خیلی کوتاهه، نزدیکه. از 600 نفر نمیخواد بپرسی، مستقیم میری به زود با دو سه تا میرسی به پیغمبر. خب اگه امام باقر این کارو میکرد خیلی شهرت پیدا میکرد، مردم سفر میکردن که سوالاشونو بپرسن، روایت آقا مثلا تو این زمینه هم روایت داریم، تو اونم داریم. ولی یه اتفاقی میافتاد. اتفاقی میافتاد چی بود؟ اتفاقی که میافتاد این بود که این فقها به یه منبع جدید دست پیدا میکردن، به جای اینکه سفر برن میمدن سراغ امام باقر. امام باقر نقش چی پیدا میکرد؟ راوی ثقه. درسته؟ چون راوی ثقه دیگه فقه اون زمان که خیلی پیچیدگی نداشت که، آفتاب بالانس نمیزدن که، صاف روایت رو نقل میکردن دیگه، چون در مسائل مستحدث هم روایت بود، نزدیک به اون اصل بود دیگه. تغییرات معیشتی و سبک زندگی که اتفاق نیفتاده بود که بعد تطبیق کنی زندگی امروز ما امروز ببینی چی میشه، بگه آقا مثلا در بورس چیکار باید بکنی. یعنی سیستم اقتصادی زمان امام باقر با پیغمبر که تفاوت چشمگیر نکرده بود که، لذا فقه ساده بود، فقه روایت بود. امام باقر میشد یه راوی، یه راوی ثقه. اون وقت افراد متعددی چیکار میکردن؟ از این منبع استفاده میکردن. بازم مردم اصل حقیقت اسلام رو متوجه نمیشن، یه منبع داده بودن که مردم فقهشون ترتمیزتر بشه. امام صادق هم شد یکی از راویان، حالا اصلا فکر کنید مهمترین راوی. تغییری در نگرش ها اتفاق نمی افتاد، فتاوا تغییر میکن. لذا امام باقر این کارو نکردن، این کارو نکرده امام باقر که هی روایت نقل میکنه بگه حدثنی ابی عن جدی چی چی. بله یه جایی داریم که نقل شده که ما روایاتون مأخوذ از رسول خداست، اما مقید بودن که روایت رو نقل میکنن این کارو نکنن عمدن. چه کار میکردن؟ فرمود قال رسول الله. این یه حرف جدیدی بود، قال رسول الله با حدثنی ابی فرقش چیه؟ شما الان میبینید همین امروز هم تو جامعه ما یه عده‌ای دنبال اینن که یه نقل‌های تازه‌ای از بعضی از گذشتگان مطرح کنه. چرا؟ چون جایگاه فرد تغییر میکنه. اگر من الان بیام خدمت شما عرض کنم که مرحوم سید بحرالعلوم به من گفت، خودش به من گفت دقیقاً. خب اگر یا شما باور نمی کنی یا ای باور کنی خیلی جذابه. تازه سید بحرالعلوم با پیغمبر خیلی فرق داره. یعنی من دارم یه چیزی نقل میکنم که شما جای دیگه گیر نمی. خب آدم از این فرد قبول نمی کنه تو حالت عادی. یعنی این فرد بیاد دیگه 200 سال پیش این اتفاق افتاده، آدم قبول نمی کنه. کما اینکه الان من به شما بگم که امام زمان اینطوری فرمودن قاعدتا قبول نمی کنید. اما اگه قبول کنی خیلی فرق داره با من بیام برای شما تحلیل تاریخ بگم. قبول داری؟ اگر باور کنید که من بگم امام زمان اینطوری فرموده، اصلا اونجا جریانی میسازید و خلاصه ترمونده چای من اینجا گرون فروخته میشه. اگر باور کنی که من از امام زمان مستقیمم، این نیست اینطور، اصلا جایگاه فرد عوض میشه. اخبار ان رسول برای کسی که ندیده مثل اخبار ان الله میمونه، یعنی اینکه یه نفر بیاد خدا اینطوری گفت، حکم خدا اینه. فرق امام باقر با سایر محدثین و فقها و روات این بود، ایشون میتونست برای اینکه از اون فضای تقیه هم استفاده کنه بیاد حدیث بگه. امام باقر بگه حدثنی ابی، همه هم میپذیرفتن، ولی تغییر در این انحراف کلیه ایجاد نمیشد. انحراف در به صورت جزئی حل میشد که فلان فتوا غلطه، اینطوری پیغمبر گفته، حاکم سلطان اموی سر جاشه، یه فتوا هم اضافه میشد. امام میخواست بساطو برهم بچینه، لذا روایت نقل نمیکنه. ائمه ما هیچ کدوم کسی رو روایه نیستن. این نشون میده ائمه خدا علیهم صلوات الله غیر از این که خب اسمت دارن و علم غیب دارن، اینو سر جاش به عنوان یه انسان عادی هم حتی کسی در نظر بگیره، که ما تو بحث تاریخ میگفتیم این حد اقل رو در نظر بگیرید. ببین این که الان امروز دارم خدمت شما عرض میکنم از نظر تحلیلی متفاوت ها، شما به غیر شیعه هم بگیم میفهمن دارم چی میگم، یه کار ویژه کرده امام باقر، یعنی یا میپذیرن از امام باقر یا نمیپذیرن دیگه. به جای این که بیاد حدیث نقل کنه که بشه یه محدث شاخص، میگه قال رسول الله، یا رسما حکمو میگه، میگه آقا در این مسئله میفرماید واجب است، در این مسئله حرام است، در این مسئله مباح است، حکمو میگه، نه حدیثو میگه که شما تو اون ملاکای فقهیت قرار بدی ورودی اضافه بشه خروجی تغییر کنه. حکمو میده، یا میپذیریش یا نمیپذیری. اگه نپذیری تکذیبش میکنی اصلا، یعنی مقابلش قرار میگیری. اگه بپذیریش جنبه تقدسشو بالا میاره، درسته؟ لذا شما میبینید وقتی امام باقر از دنیا میرن، وقتی به امام صادق میخوان بیان تسلیت بگن، خب در مجلس ختم عادتاً چه کار میکنن؟ در مجلس ختم عادتاً از متوفا تعریف میکنن دیگه، بعد خوبیاشو میگن، بدیاشو که نمیگن که، درسته؟ حالا امام باقر بدی نداره، ولی اون جامعه اون روز اومدن مجلس ختم پیش امام صادق خان یه چیزی راجع به امام باقر بگن، میگن این در اعمالی شیخ مفید آخرین روایت کتاب اعمالی شیخ مفیده، میگن پدر شما به امام صادق، میگن پدر شما کسی بود که وقتی میگفت قال رسول الله، خب باقر 84-85 سال از شروع امامت امام باقر بعد از امام سجاد تا شهادت پیغمبر 84-85 سال فاصله است، وقتی میگفت قال رسول الله، احدی از ایشون سوال از وسائطش، یعنی از کی نقل کردی از کی نقل کردی، نمی کرد و باورپذیر بودین. ما باور می کردیم پیغمبر این حرفو زده. خب شما چه اتفاق جدیدی افتاد؟ دو تا اتفاق می افته. فقه رسمی حکومت صلاح اصلا نمی دونه اسم امام باقر تو کتب فقهی بیاد. صلاح می دونه؟ نه، چون بقیه میگن فلانی از فلانی از فلانی از فلانی یه روایت نقل، لذا اینجوری فتوا داده. بعد میگن ابو جعفر محمد ابن علی الباقر اینطوری گفته، حکمی نست اصلا با بقیه دیگه همسد نیست، بقیه فقهشون بر مبنای روایت فقه امام باقر بر مبنای علمشه، متفاوته دیگه. لذا میبینی ذهبی تصریح میکنه که در دوران بنی امیه اسم امام باقر امام صادق در کتب فقهی قرار بود نیاد، چون اووردنش یا باید بگی خب این یعنی چی حکم میده خودش، یا باید بگی بله باور میکردن که حکم خدا رو میگه و این تبلیغ امام محسوب میشد. فقه امام هم از این جهت سیاسی اعتقادیه، لذا حذف کردن. یعنی یه عده مقابل ایستادن، یه عده جذب شدن. لذا میبینی عده زیادی مردم میرن روایت از پیغمبر نقل کنن، عده زیادی روایت از امام باقر نقل میکردن. دقت کنید چی میگم، روایت از پیغمبر به طریق امام باقر نه، روایت از امام باقر. مثلا محمد مسلم بیش از چند برابر کل روایات فقهی امروز از امام باقر روایت داره، از خود امام باقر روایت داره. بعد میگه قال الباقر علیه السلام، دیگه به قبل بر نمیگرده. این یه استراتژی بود برای ایجاد تفاوت، یعنی بگه آقا یا باید مقابلش وایسی یا این یه جریان دیگه است. نتیجه هم که اتفاق افتاد رو بگم، بعد اگه سوال داشتید در خدمته. نتیجه که اتفاق افتاد این بود، محمد ابو زهره شیخ برجسته الازهر مصر، از شیوخ برجسته مصره، 8 سال در دوره دکتری 8 تا فقیه برجسته قدیم رو فقهشون رو بررسی کرده. شیعه هم نیست، حتی مثلا ابن تیمیه، ابن حزم، 4 امام فقهی اهل سنت، یعنی مالک و شافعی و احمد حنبل و ابو حنیفه و ابو داوود ظاهری و زید ابن علی و امام صادق، 8 تاشو داره. اینا رو بررسی کرده تو کتابش که راجع به امام صادق، که حتی نقدم کرده امام صادق رو، اونجا این حرفو میزنه، میگه نوع این فقه متفاوت از باقی بود. خب لذا یده نمیپذیرفتن؟ یده نمیپذیرفتن. ولی نتیجهش این شد، جا العلماء، العلماء میگن بهش چی؟ جمع، شنیدید این حرفای طلبا میزنن محلا به الف و لام؟ العلماء یعنی همه علما، یعنی هر کسی که سرش به تنش میارزید بهش میگن عالم. جا العلماء یقصدونه بالمدینه، قصد یقصدو یعنی حج یحجو ای سافره، یعنی مسافرت میکرده. یقصدونه یعنی مردم بالمدینه میومدن مدینه، نه برای زیارت قبر پیغمبر، برای این که ببینن این محمد ابن علی باقر العلوم کیه. جا العلماء یقصدونه بالمدینه من کل افق، یعنی از همه اقطار جهان اسلام، از مصر داشتیم، از سرخس داشتیم، یعنی از این ور این ور تا اون ور اون ور. چون یه نفر هست که مستقیم نقل میکنه، این خیلی جایگاه خاصیه، یا باید مقابلش قرار میگرفتن، خب یه دشمنش میشه، یا باید باورش کنه. لذا شما نگاه میکنی تو شرایطی که از نظر تبلیغاتی در اسرت کامل امام باقر، البته ویژگی های شخصی، فردی، متانتش، وقارش، عبادتش، علم حضرت، همه اینا واسه باورپذیری میشد. یعنی من این حرفو بزنم که حکمین است، شما میگید ممکن حد اکثر بعضی از انگشتای دست رو نشون میدید، کسی به فتوای من که عمل نمیکنه. یعنی باید این جایگاه در فرد باشه که وقتی میگه قال رسول الله، یه عده که نمیپذیرن هیچ، یه عده بپذیرن. توجه میکنه ویژگی فردیش باید اجازه بهش بده که همچین کاری بکنه. باورپذیر باید باشه، هیبت الهی باید داشته باشه، صفات الهی باید داشته باشه. اما یه استراتژی عقلانی هم هستین، درست؟ یعنی تو شرایطی که هیچ کس نمیخواد امام باقر رو تبلیغ کنه، نه شخصیت سیاسی، نه ماهواره اون روز تبلیغش میکنه، نه حکومت تبلیغش رو میکنه، چطور باید یه اتفاقی بیفته که یه عالمی توی شهری جهان بیان سراغش؟ همین امروز که این همه وسایل ارتباط جمعی هست، برای عالم ما اتفاق نمیفته که از همه عالم بیان سراغش، حتی نمیشناسنش. مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه، مثلا بری شما تو عربستان پیش مثلا وهابی فکر کنید میشناسنش، اصلا به اسمش هم به گوششون نخورد. اگه امام رحمت الله علیه بشناسن که حالا هم عالم بود و فقیه بود و اینا، خب چون شخصیت سیاسی بود میشناسنش، یعنی چون بالاخره اخبار اسمشو میگه. یه کسی که بخواد مردم از اقطار عالم بیان سفر کنن، این استراتژیه. حالا بعد از این که این نقطه رو گذاشتیم که خواستیم عرض ادب به منزل ما باقر کرده باشیم، حالا برمیگردیم. ائمه دوست داشتن چگونه مردم اونها رو ببینن تو شرایطی که هم تقیه از حکومت بیه هم تقیه از مردم. میخواستن سعی کنن باور رو ایجاد کنن که این خانواده فقط انتصابشون به پیغمبر انتصاب نژادی ژنتیکی نسبی نیست. عایشه و خاله خوارزاده های عایشه و نمیدونم عبدالله ابن عمر و اینا همچین جایگاهی نداشتن که حکم صادر کنن، حد اکثر با روایت یا دروغ بستن به پیغمبر باید یه کاری میکردن. توجه کنی چی دارم عرض میکنم. حکومت سعی کرد اهل البیت رو چیکار کنه؟ به هم بریزه. کما اینکه امام باقر با بعضی از نزدیکان خودش هم درگیر بود، مثلا با پسر محمد حنفیه که به ابو هاشم جعفری معروفه، حتی چند تا ابو هاشم جعفری داره، این ادعای امامت داشت، طرفدارایی هم داشت، این سید همیری شاعر معروف طرفدارش بود اول، بعد اومد تغییر مکتب داد پیش امام صادق. هم درون شیعه عده‌ای بودن که خب دوست داشتن به این جایگاه برسن، اونا گفتن همون طور که یه عده‌ای دوست داشتن اهل بیت پیغمبریم، یه عده گفتن ما اهل بیت امیرالمومنین. توجه کردید؟ ما بابامون پسر امیرالمومنین بود. هم بیرون یه عده‌ای رقیب داشته ما باقر یا اهل بیت رقیب داشتن، اهل بیت شناخته می‌شدن، همسر پیغمبر شناخته می‌شد، شاگرد همسر پیغمبر شناخته می‌شد. اونا چه کار واسه می‌کردن؟ اونا همین کاری که امروز هم بعضی ها میکنن، خاطره سازی میکنن. اونا هم اینطور اگر میخواستن چیزی هم بگن مجبور بودن روایت جلب کنن. توجه کرد؟ یعنی خودش حجت نداشت بگه این کارو بکنید، میگو از پیغمبر شنیدم که فلان، ولو دروغ بگه. امام باقر چه کار میکن؟ مستقیم حرف میزن. این تفاوت باعث تبلیغ شد. البته خیلی نکات ما نگفتیم، ما امروز میخواستیم این جهت رو بگیم. تو این جامعه یه عده‌ای امام رو تکذیب می‌کردن، ولی یه عده‌ای برای امام یه حرمت ملکوتی قائل شده بودن. گرچه هنوز بحث عصمت و اینا مطرح نیست، هنوز خوب روشن نبود که این قال رسول الله، این بزرگوار می‌فهمد یعنی چی. مسئله هنوز تنقیح نشده بود، علمشون هم به اینجا نرسیده بود. یعنی امام مستقیم نمی فرمود من معصومم و علم لدنی دارم و اینا برای عموم جامعه، ولی فقه امام باقر حتی مقابل اهل سنت چی بود؟ حکم این است. و ادله نمی فرمود برای فتواش. این یه چیزی بود که خیلی اثر عجیبی گذاشت. بعدها دوران امام صادق همین هست. همواره شما به آثاری که در تاریخ فقه شیعه نوشته شده رجوع کنید، میبینید که یه عده‌ای منتقدن دیگه، اینا از چهار نفر آدم مطالب 200 سال پیش رو نقل میکنن، اما باعث شد که مکتب تشیع اتفاق بیفته، مکتب فقهی شکل بگیره و باعث شد که اصلا تشیعی باقی بمونه. یه طلباتی نثار از باقر بفرست.